دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برای ایجاد تغییر در توازن قوای موجود میان تحول طلبان ایران و هواداران دولت محمود احمدی نژاد، آیا میتوان به منتقدان درون جناحی دولت محمود احمدی نژاد چشم دوخت؟ به چهره های شاخصی از علی لاریجانی رئیس و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گرفته تا علی مطهری و احمد توکلی نمایندگان متنفذ مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران و برخی دیگران. عده‌ای معتقدند که بعید است این گونه چهره‌ها و این گرایش بتواند شاهین ترازوی قدرت را به سوی دیگر بکشاند، زیرا به گفته اینان در چند بزنگاهی که منتقدان اصولگرای دولت با قوه مجریه در مجلس وارد زورآزمایی شدند، برد با دولت دهم بوده است. شاهد مثالشان هم از جمله این هاست: رأی آوردن همه نامزدهای وزارت به جز 3 نفر به رغم پیش‌بینی‌های منتقدان که مجلس به نزدیک نیمی از این نامزدها رأی نمی‌دهد، و بار دوم رأی آوردن صادق محصولی وزیر کشور سابق که به باور اصلاح طلبان و معترضان نقشی کلیدی در مدیریت شمارش آرا و نتایج اعلام شده بحث برانگیز آن داشت، به عنوان وزیر رفاه علارغم پیش‌بینی‌های اولیه منتقدان اصولگرای دولت در مجلس. اما عده دیگر از تحلیلگران بر این باورند که حاصل این زورآزمایی یکسره هم به نفع دولت محمود احمدی نژاد نبوده است. به باور این عده، مقاومت‌های اصولگرایان منتقد دولت در مجلس موجب شد دولت نتواند به تمام خواست‌های خود در زمینه ایجاد صندوقی خارج از چارچوب بودجه و خزانه برسد. همین عده میگویند ناکام ماندن نمایندگان نزدیک به دولت در مجلس برای جایگزین کردن علی لاریجانی در سمت رئیس فراکسیون اصولگرا با مجتبی آقا تهرانی معلم اخلاق دولت نشانه دیگری از مقاومت در مجلس است. به ویژه که به گفته آنها آقا تهرانی رأی بسیار پایینی آورد. پس برنده این رقابت میان اصولگرایان منتقد و هواداران دولت کدام جناح بوده است؟ در چه صورت گرایش اصولگرای منتقد مجال بروز خواهد داشت؟ و چه تمایز و هویت این جناح چگونه تعریف می شود؟ آیا این گرایش می تواند بخشایی از جامعه را متقاعد کند که اراده ایجاد تغییرات و اصلاحات در میان برخی اصولگرایان وجود دارد؟ این پرسش های این هفته برنامه دیدگاه هاست که با 2 تحلیلگر سیاسی در ایران به بحث گذاشته ایم. با تقی رحمانی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در مشهد. آیا در داخل جناح اصولگرا رقیبی برای بخشی از این جناح که آقای احمدی نژاد نمایندگیش میکنه وجود داره، یا همه قدرت متمرکز شده در دولت دهم و رئیس اون آقای احمدی نژاد؟ آقای جوادی حصار، شما شروع کنید.
قطعاً اینجوری نیست که آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو در جریان راست با خودش همسو کرده باشه. رقبای جدی و منتقدین و مخالفین جدی به آقای احمدی نژاد در مجموعه نیروهای اصولگرا هستند. اما اونچه که امروز نشان از یک دستی و هماهنگی در بین اردوگاه راست میده، سکوت اونها در برابر حمایت‌هایی است که شخص رهبری از آقای احمدی نژاد کردند. اگر حمایت‌های آقای خامنه‌ای از آقای احمدی نژاد نبود، میزان مخالفت، رقابت با آقای احمدی نژاد بسیار بسیار بالا بود و در هر مقطعی هم که فرصتی پیدا شده برای ابراز این اختلافات و مغایرت‌های دیدگاه و نظر، این مسئله کاملا روشن و آشکار مطرح شده. آقای توکلی، خود آقای رئیس مجلس، آقای لاریجانی، در بین نیروهای دیگه جریان راست از آقای ناطق نوری و دیگران بگیریم، به طور جدی با ایشون بحث دارند و مشکل دارند. لذا نباید احساس کنیم که آقای احمدی نژاد تونسته مجلس و نیروهای اصولگرای بیرون مجلس به ویژه در دولت رو با خودش هماهنگ بکنه.
آقای رحمانی، به نظر شما چی؟ اگه بخواد تمایلات انتقادی در درون جناح اصولگرا بروز پیدا بکنه، نشانش رو تو کدوم نهادها و رفتارها باید جستجو کرد؟
مواضع کلی وحدت گرایانه در مصادیق دچار مشکل میشه. این چه هم کاملا مشخصه. یکیش مثلا مجلسه، یکی شورای شهر تهران و شهرداری تهرانه، و یکی احزاب بخشی از مؤتلفه است و انجمن اسلامی مهندسانه که به رهبری آقای باهنر و امثالهم اداره میشه. ببینید در تقسیم بندی دولت آقای احمدی نژاد یه سری هستن که اصلاح طلبن که خب اصلا قابل گفتگو نیستن و با حذف بشن و یه سری هستن تغییر نظر طلبن. تغییر نظر طلبات از آقای لاریجانی، آقای قالیباف، آقای رضایی شروع میشه، اونا که تز دولت وحدت ملی رو میگن. این زمینه ها وجود داره، منتها که به خاطر ترساندن اصولگراها جمهوری سبز که باعث میشه که گاهی ساکت بشینن. و از یه طرف دیگه یه بحث مهمتری وجود داره که به نظر من خیلی عجیبه، مؤتلفه که همه رو به غیر اسلامی بودن و به ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و دیگران حمله میکرد، چقدر مقابل دولت آقای احمدی نژاد موضع بسیار ساعت آرام و حتی پایینی داره. این خیلی جای تعجبه، ولی در مجموع نشانه های بروز وجود داره، ولی یه سری ظرایفی هم وجود داره. مثلا شما که مجلس ما، مجلس بتونه جامعه مدنی و احزاب، مجلس ایران، بسیاری از کاندیداها نماینده های حوزه انتخابی خودشانن و در حوزه انتخابی خودشان با مردم راضی کنن، دید ملی ندارن، دید منطقه‌ای دارن. خب دولت هم با واسطه پول نفت و امکاناتی که داره گاهی سعی میکنه این حمایت رو جذب کنه. به خاطر مخالفت های ساختاری مثل آقای توکلی، حتی بعضی موقع نگاه های مثل شهردار تهران، گاهی در موضع ضعف قرار میگیره، گاهی هم یه حمایت برتر وجود داره. ولی به میزانی که ناتوانایی و عدم مدیریت درست نمود پیدا میکنه، همین افراد به خاطر که خودشان مبرا کنن ناچار مقابل دولت موضع بگیرن. به عبارتی آینده بستگی داره که چقدر پول دولت کم بیاد، یک این مخالفت ها بیشتر بشه، و چقدر ناکارآمدی های مدیریتیش بیشتر بشه، که اینا همش در چشم اندازه. منتها مسئله مهمتر اینه که جنبش سبز اگر بتواند معقول و اصولی حرکت کنه، میتواند اون نگرانی های بخشی از اصولگراها را برطرف کنه، چون به عبارتی این نوع مدیریت کشور به نفع هیچ کس نیست و کسانی هم که بخوان از این مدیریت به شکل طولانی حمایت کنند خودشان هم دچار بحران مشروعیت میشن. نیست که به نظر من نقاط اختلاف کاملا مشخص وجود داره، منتها بستگی به شرایط. یکی شانسی کم کم اخیرا دوباره اومده به سوی دولت گران شدن قیمت نفته. مسئله نفت الان یه پارامتر اساسی که میذاره که این پول بیاد پایین و نشه حتی به خواسته نماینده های محلی هم پاسخ داد، اون موقع منتظر مخالفت های بیشتری بود، ولی این کانون های اختلاف وجود داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی صاحب، رقیب‌های درون جناحی آقای احمدی نژاد به چه پرسش‌هایی باید پاسخ بدن تا مخاطبینشون و جامعه باور کنه که تمایزی میان اونها و برنامه‌هاشون با برنامه آقای احمدی نژاد و دولت به وجود آمده که قابل اعتناست؟
توی دو سه تا حوزه باید به نظر من موازهشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. یکی این که مناقشات بعد از انتخابات، باید آنچه که بعد از انتخابات و در جریان انتخابات اتفاق افتاد رو، مرزشون رو با آقای احمدی نژاد روشن کنن. در چه حوزه‌هایی از رفتارهای دولت حمایت میکنن، در چه حوزه‌هایی حمایت نمیکنن. آیا همون جور که آقای احمدی نژاد معتقدن، اونا هم معتقدن که انتخابات بدون هیچ اشکالی انجام شده و اتفاقات بعد از انتخابات رو که به مردم جفا شد و ستم شد تایید میکنن یا رد میکنن؟ این موضع به نظر من در گرایش به سمت مردم جریان راست بسیار تعیین کننده است. یعنی جریان راست بالاخره باید که بخشی از جامعه ایران ارتباط محکمتری داشته و با یه بخشی دیگه هم میخواد ارتباطاتش رو ترمیم کنه و اصلاح کنه. لذا اگر موضعش رو در برابر کلیت جریانی که موسوم شد به جنبش سبز و مناقشات بعد از انتخابات، اگر موضعش رو به صورت شفاف اعلام بکنه و مرزش رو با آقای احمدی نژاد مشخص کنه، میتونه میزان تمایزش و تقابلش با نگرش احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد رو به مسائل نگاه بکنه. مسئله بعدی مسئله مدیریت اقتصادی کشور. همه آدم‌هایی که در مناسبات سیاسی و اقتصادی توی سال‌ها دستن در کار بودن متفقن که آقای احمدی نژاد در دولت نهم و الان هم که چشم‌اندازش در دولت دهم داره خودش رو نشون میده، کشور رو برده به ورطه بحران اقتصادی و عمق داده، ریشه داده به مشکلات اقتصادی مردم. تعیین تکلیف که دیدگاه‌های اقتصادی خیلی ها هستن، مثل آقای توکلی و آقای محسن رضایی و آقای قالیباف و یه بخشی از نماینده های مجلس که با دیدگاه های اقتصادی آقای احمدی نژاد همراهی ندارن و معتقدن که مشی اقتصادی ایشان کشور رو دچار بحران میکنه. تو این حوزه هم باید دیدگاهشون روشن کنن. حالا یک نفرشون مثل آقای محسن رضایی در انتخابات شرکت کرد، دیدگاه های اقتصادیش رو هم نسبت به دولت اعلام کرد، ولی مطمئنن آقای لاریجانی یا آقای قالیباف یا اصلا جریان راست سنتی و راست مدرن هم نگاهشون نسبت به آقای احمدی نژاد کاملا میتونه تعیین کننده باشه که چه کسانی میتوانند آلترناتیو آقای احمدی نژاد باشند، به نحوی که جامعه ایرانی نسبت به اونها واکنش منفی کمتری نشون بده.
آقای رحمانی، آقای لاریجانی، توکلی، قالیباف، علی مطهری، رضایی، آیا مرزبندیشون رو در مورد جریان حوادث پس از انتخابات، خود انتخابات، جوری نشون دادن که افکار عمومی به این نتیجه برسه که تفاوت قابل اعتنایی وجود داره که باید توجه بشه بهش؟
افکار عمومی که میگید باید لایه لایه کنیم. بخشی از راست، ما میگم بخشی از جامعه ایرانه و جنبش سبی به این گرایش کاملا انتقاد داره، حتی برخی از مواضع آقای هاشمی، ولی در بخشی از راست این تمایزا وجود داره، ولی هیچ نوع یک نوع مقاومت جدی و اصولی ساختارمند صورت نگرفته. من احساس میکنم که هنوز اون روحیه و اعتماد به نفس وجود نداره. اون که مشخصه دولت دهم به نظر من چشماندازش اینه که 8 سال بعد ریاست جمهوری بعد آقای احمدی نژاد هم به نوعی داشته باشه. به نظر من توجه آقای احمدی نژاد با آقای ابراهیم مشایی و موازی سیاست خارجی تقریبا متفاوت اخیر آقای احمدی نژاد و آقای مشایی و در این حال رفتن بازم به سوی اون شعارهای تون که ما 5 سال یه جزء اقتصاد برتر جهان میشویم اگر یارانه ها رو اجرا کنیم، طرح تحول بانکی در راه هست، تا بانک درست نشود هیچی درست نمیشود، سیستم بانکی، سخنرانی آقای احمدی نژاد در آذربایجان شرقی و تبریز گفته، تمام اینا نشان دهنده اینه که یه نگاهی وجود داره. ولی من هنوز در این طرفیا مخالفت میبینم، ولی اعتماد به نفس اصولی برای مقابله با این سیاست هایی که کشور عملا دچار مخاطره کرده نمیبینم. شما اگه سایت باستاب رو نگاه کنید، کل برنامه‌های دولت دهم زیر سواله، مواضع سیاسیش زیر سواله، ولی اون موجی که در جناح راست باید ایجاد بشه، شاید اینا گذاشتن در یک زمان مناسب که این موج مخالفتی خودشون ایجاد کنن. ضمن اینکه به نظر من یکی از خط قرمزهای جناح راست ترسش از جنبش سبزه، شاید یه تعامل اصولی و قانونمند بین جنبش سبز و اون راستای اصولی شاید بتوانند این فضا رو تعادلی تلطیف کنه. ولی یه مسئله مهمتر که این جناح باید اون اعتماد به نفس به دست بیاره، باید بدانه که با این سیاست ها حتی اون خواسته های حداقلی هم که داره در قدرت به دست نخواهد آورد، چون بعد از سیاست های من یه مورد مثال میزنم، الان بخش تولید ایران با نصف ظرفیت خودش کار میکنه، درسته که آمارهای رسمی دولت اینو نمیده، یا سیستم بانکی ما مثلا نهادهای قرض حسنه تحت ارگان های امنیتی و انتظامی مسابقه میدن در دادن سود دو رقمی بیشتر به سپرده های بانکی. آقای احمدی نژاد هنوز اصرار داره که باید سپرده بانکی سودش یه رقمی بشه. یعنی یک سری سیاست هایی که مدام با اعلام سیاست های جدید و فرار به جلو اعمال میشه و این بیشتر اعتبار جناح راست در جامعه ایران کاملا در نزد اون جناح خودش، در نزد اون هم هوادارهای خودش میریزه. اونجا باید دید آیا این جناح راست انقدر این اعتماد به نفس داره در بزنگا برای حفظ اعتبار خودش موزه اصولی بگیره. من مخالفت میبینم، ولی موضع اصولی که حاکی از اعتماد و نفس باشه برای یک مقابله جدی نمیبینم، مثل همون برخوری که با یارانه ها شد یا برخوری که با دادن رأی اعتماد به وزرا شد. شما دقت کنید رأی آقای صادق محسودی خیلی مورد مسئله، ایشان خیلی رأی منفی آورد، در صورتی که نگاه حتی چهرهای اصولی تو مجلس این بود که آقای نادر محسودی نباید وزارت بگیره یا آقای دانشجو مثلا نباید وزارت میگیره. ولی این همه مشکلاتی است که شما میبینید اون بزنگاه اصولی دو عامل، یکی که نماینده ها اکثرا نماینده های محلی هستند تا با این نگاه ملی فراگیر، نه که نگاه ها ندارن، اون منافع دور بعد انتخاباتیشان الزام میکنه که ایشان بیاین از مسائل محلی دفاع کنن، دولت حمایت هایی میکنه، یکی اینه، یکی اون عزم جدی برای نقد اصولی و مواجهه با سیاست غیر اصولی آقای احمدی نژاد هنوز در راست نمیبینیم. ضمن اینکه این زمزمه ها وجود داره مدام.
در جایی گفتن که منتقدان آقای احمدی نژاد در درون جناح اصولگرا برای اینکه توجه به خودشون جلب کنن باید به این پرسش پاسخ بدن که اگر در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رجوع به اصول میشه اصلاح گرا بود، چه شد که با آقای میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوران دهم به ویژه این گونه برخورد شد. آقای جوادی حصار،
تایید میکنم ولی معتقدم که جریان اصولگرا انتخابات رو مهندسی کرده و متاسفانه بعد از روی کار آمدن دولت نهم، نگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی توی ساختار دولت پررنگ شد، به نحوی که بسیاری از تصمیم‌گیری‌های زیربنایی میان برنامه‌ای و توده‌ای رو، یعنی اونایی که با متن جامعه ارتباط بیشتری برقرار می‌کنه و مجریانش مدیران میانی جامعه هستن، این بخش‌ها رو غیر مستقیم، اگرچه ظاهرش دست نهادهای امنیتی و سپاه و امثال بسیج و اینا نیست، ولی مدیریت‌های میانی عملاً تو دولت نهم به دست سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی به ویژه با نگاه امنیتی سپرده شد. رویکرد به سمتی بود که انتخابات دوره دهم رو مهندسی کردن. اینکه انتخابات رو مهندسی کردن از نگاه اونها، آقای میرحسین موسوی شخص شاید خیلی اهمیت نداشت حضورش یا عدم حضورش، چون اگر که تصورشون این بود که آقای میرحسین موسوی ظرفیت و قابلیت انطباق با قانون اساسی و معیارهای اصلاح طلبانه رو نداره، اصلا براشون خیلی راحت نبود که بپذیرنشون کاندیدا باشه. حالا قبل از ثبت نام یه جوری مشاهده متقاعد می‌کردن که ثبت نام نکنه، ولی بعد از اینی که آقای میرحسین موسوی ثبت نام کرد و جریان‌های عمدتاً شاخص اصلاح طلب مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران سازندگی و بخش قابل توجهی از نهضت آزادی ایران و نیروهای رادیکال سیاسی و دانشجویی وقتی از آقای میرحسین موسوی حمایت کردند، تصور غالب این بود که این مجموعه میرحسین رو مدیریت خواهند کرد و میرحسین موسوی یک شخصی است که توسط جریان اصلاح طلب مدیریت خواهد شد و این مجموعه اصلاح طلبان اگر مجددن به قدرت برگردن، همون اتفاقاتی خواهد افتاد که به زعم اونها تو دوره اصلاح طلبان و تو دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد و تمام زحماتی که برای به حاشیه راندن تفکر اصلاح طلبان کشیده بودن از بین خواهد رفت و مجددن اصلاح طلبان به عرصه برمیگردن و امکان این که نیروهای راست بتوانند مدیریت کشور رو در عرصه اجرایی به دست بگیرن از بین خواهد رفت. بنابراین تلاششون این بود که یه اتفاق نیفته. در این قضیه موفق هم شدند و کاری کردند که آقای میرحسین موسوی رو با همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اصلاح طلبانه از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری محروم کردند و مدیریت رو به نحوی انجام دادن که ایشون نتواند به قدرت برسه و اصلاح طلبان هم نتوانند بیان. از نگاه اونها خود آقای موسوی و خود آقای کروبی این امکانو دارن که در یه فضای مناسبی مثلا مدیر باشن، اما تصور غالب این بود که اینها توسط جریان‌های افراطی و رادیکال اصلاح طلب مدیریت خواهند شد و برای همین بود که از رسیدن این مجموعه به قدرت سیاسی پیشگیری کردند.
آقای رحمانی، شما صحبت کردین از این که برای اینکه منتقدان درون جناحی آقای احمدی نژاد بتونن حضور و بروز پیدا بکنن، شاید تعامل قانونمند میان جنبش سبز و جناح اصولگرا زمینه رو بتونه آماده بکنه. شاخصه این تعامل قانونمند از نظر شما چیه و آیا امکان اینکه یه همچین تعاملی، توافقی ایجاد بشه هست؟
الان شاید نباشه، ولی معمولا این تحول جامعه ایران و جناح راست ندیده. یعنی هیچ قشر شهری که مطالباتی آزادی های خاصی میخواد، سکولار فلسفی نیست، ولی حدی از باورهایی داره که این باورها اصولا از یک مجرا خاص دینی نیست. مراجع مختلف دینی وجود داره، نیروهای غیر مذهبی تو جامعه ایران وجود دارن که میخوان حق داشته باشن. این تنوع چشم آدم به یک واقعیتی باز میکنه که اگه یه جریان قدرتمند این واقعیت خوب مدیریت کنه، میتونه بازی برد برد داشته باشه. شما دقت کنید، امروز آقای میرحسین موسوی از قانونمند شدن از رسانه خصوصی حرف میزنه، از دموکراسی حرف میزنه، حتی معتقده که باید تجربه کشورهای اروپایی ویژگی داشت در کشورهای اروپایی، جایگاهی نظام سلطنتی هست ولی دموکراسی توش وجود داره. در که سلطنت ذاتاً با دموکراسی هماهنگی میتونه نداشته باشه. ببینید این درایت به خاطر یک نوع تجربه است که آقای موسوی هم به اصطلاح بنظر من تو این انتخابات به دو مسئله گفت من دست پیدا کردم. میشه که دید ملی در ایران خیلی قوی است که خواسته های مدنی. به نظر من جریان مؤتلفه روز دیتی که با آقای موسوی دهه 60 داد و ترسیمی که از اقتصاد آقای موسوی داشت و ترسی که از اصلاح طلبو داره خودش رو به یه جریان دیگه بوکسل کرده و هماهنگ کرده. چون جریان امکان داره اصل مسئله هم چیزی که دیدیم زیر سوال ببره. ببینید من به جمله آقای عبدالخدایی توجه میدم. آقای عبدالخدایی دیگه موازش مشخصه و موازش سنتیش. ایشون میگه در انتخابات حالا تقلب نشده ولی تخلف وحشتناک شده. وقتی یه ساختار دولتی اینقدر تخلف میکنه خود به خود نشون میده که اخشار شهری که باش مخالف میشن باید این تفکر اصولگرایی که پایگاهایی تو جامعه برای خودش داره باید بدونه که این پایگاه الان کمتر شده و اگه بعد عمل کنه کمتر میشه. به نظر من این درایت باید در راست به وجود بیاد. ظاهرا گاهی سیگنال هایی در بعضی از افرادشان هست ولی به شکل جریان نشده. این که تعامل قانونمند باشه به نظر من در برخی بیانیه‌های آقای موسوی و کروبی تعامل قانونمند تا حدودی وجود داره. یعنی اونا به یک سری رفتارهای قانونمند اشاره میکنن. بعد وقتی که آقای باهنر میاد میگه ما طرفدار وحدت ملی هستیم، حالا میگم آقای باهنر وحدتش وحدت بین خودی هاست ولی این بار این خودی ها نمیتوانن خودی های دهه 60 باشن. این خودی ها به یک سری آزادی های مدنی هم خودشون مقید کردن. خب این یک گفتگو خوبی میدونه باشه ولی همین حرف آقای باهنر وقتی با حمله شدید مواجه میشه ببینید عقب نشینی صورت میگیره. به نظر من به میزانی که جنبش صرف هم قدرتمندتر بشود و هم معقولتر بماند، یعنی وقتی قدرتمند شد خواسته های حتی اکثری نداشته باشه، خواسته های ملی داشته باشه. گفتم ایران هم سکولار داره، هم مذهبی داره، هم سنتی داره، هم چپ داره، هم راست. با این نگاه و با رفتار قانونمند ایجاش به نظر من چشماندازهایی در بخشی از اون جناح ها بروز پیدا میکنه. یکی که به نظر من مسئله مدیریتی دولته و این جناح از حاکمیته که یک نگاه مدیریتی بسیار غلطی و تقریبا به نظر کارآمد هم نیست خواهد داشت، این مشکل ایجاد خواهد کرد و اون موقع یک جامعه زنده عکس العمل بیشتری خودش نشان میده. این همه زمینه هایی است که میتواند به اون سمت برود. اما یه مسئله هم هست، انتخاب ها هم مهم هست. یعنی جنبش صد موازه خوش اعلام کرد، اون طرف هم باید انتخاب کنه و باید به اونم گفت که اگر درست انتخاب نکنی شاید در یک بزنگاهی بخوای امتیازایی بدی که اون امتیازا اصلا دیگه کارایی نداشته باشه. این به نظر من خیلی مهمه. این نگاهی که جامعه یک بحرانی داره بخشی از راست فهمیده ولی به نظر من هنوز اون جرأت و اون درایت درک از جامعه مدنی رو درست درک نکرده که باید خلاصه به این مسئله توجه کرد. اگر نکنی توجه کنی امکان داره ناچار بشی خیلی چیزایی هم که حتی میتوانی داشته باشی هم از دست بدی. این یک تهدید نیست، یک نوع افق دید دادن به این جناح. به نظر من در بیانیه‌های آقای موسوی و موازه های کروبی تا حدودی این حرفا داره خودشو نشان میده.
خیلی خب، نکته دیگه میمونه یا اینکه همینجا کافیه که پایان بدیم به میزگر؟
یک مسئله رو به ذهنم میرسه که مطرح کنیم. اون که آقای احمدی نژاد در بیانیه‌های سنتی هم پایگاهش رو به طور جدی از دست داده و حوزه های علمیه و مراجع و جریان راست سنتی هم اگر یه روزی شفاف و روشن از آقای احمدی نژاد حمایت می کردن دیگه امروز این کار رو نمی کنن، چون مواضع افراطی بویژه در حوزه مناسبات جهانی و برخوردهای غیر منطقی ایشون در حوزه مناسبات اقتصاد داخل کشور کاری کرده که به رفع مرجعیت آبشخور اقتصادیش اعتماد عمومی است. یعنی مردم اگر به مراجع اعتماد داشتن، از اونها تعلیق کردن و با اونها مرابطات اقتصادی برقرار کردن، سبک و سیاق سنتی خودش رو ادامه میده و مرجعیت با مثلا استقلال رأی بیشتری از دولت میتونه کار خودش رو انجام بده. تلاشای زیادی شد تو این سالها که خلاصه مراجع رو یک جوری هماهنگ کنن به خودشون که از مواضع سیاسی دولت حمایت بکنن. این قطب قدرتمند مراجع سنتی و مراجع اصلاح طلب مثل آیت الله منتظری و آیت الله خامنه‌ای از یک طرف و بعضی از مراجع دیگه مثل مکارم و دیگران که از دولت حمایت میکردن، امروز به جایی رسیدن که مواضع آقای منتظری و آقای خامنه‌ای در مخالفت با دولت رنگ تحریم پیدا کرده. یعنی اصلا مستقلن و رسما اعلام میکنن که همکاری با این دولت جنبه مشروع نداره و در بسیار از موارد نباید انجام بشه، نامشروعه. اونها نیامدن خلافش رو اعلام کنن بلکه در مواردی سکوت میکنن. این نشون میده که اونها هم دیگه به مرحله رسیدن که نمیتونن از مواضع دولت حمایت بکنن و از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاده حمایت بکنن و بنابراین پشتوانه ایدئولوژیک یا سنتی مذهبی دولت هم از بین رفته و دولت تنها اهرمی که الان میتونه بهش اتکا داشته باشه اهرم فشار نظامی و سیاسی است و یه بخشی هم را دادهای اقتصادی که اونا نمیتونه خیلی ترغیب کننده باشه برای حمایت مردم. بنابراین به نظر من این مسئله مهمیه و جنبش سبز میتواند با یه تعامل همطور که گفتن با یه تعامل منطقی و متعادل با بدنه سنتی راست جامعه رو به سمتی ببره که الفت و تقریب بین اذهان در دیتاگریان به وجود بیاد و آقای احمدی‌نژاد نمیتواند شاخص گو و نماینده جریان راست در برابر اصلاح طلبان باشه. من اعتقادم این گونه است.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار در مشهد و با سپاس از شما آقای تقی رحمانی در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.